پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 11 شهریور 1400 خورشیدی برابر با 2 سپتامبر 2021 میلادی است. این 50 شماره بولتن است. موضوع این شماره خانواده.
دل خوشی یعنی همین که یکی چشم راد بشینه، بعد رقت کنه با لبخند، حس کنه تو رو ببینه، با تو زندگی بسازه توی خونه قدیمی، بی خیال قصه هاشه، ساده و پاک و صمیمی. من و تو و یه زندگی تازه، یه عصر دلپذیر توی یه خونه، فقط یه لبخند صمیمی تو فضا رو کرده چقدر عاشقونه. یه چیزی بین ماست واسه همیشه، یه حس خوب و خیلی فوق‌العاده، میچسب به زندگی فقط کناره، یه جمع گرمی مثل خانواده. زندگی تازه، یه عصر دلپذیر توی یه خونه، فقط یه لبخند صمیمی تو فضا رو کرده چقدر عاشقونه. یه چیزی بین ماست واسه همیشه، یه حس خوب و خیلی فوق‌العاده، میچسب به زندگی فقط کناره، یه جمع گرمی مثل خانواده.
نیوشا راد هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
9 نفر
باریکلا، خواهر و برادر،
پدرم و خانمش،
خواهر و برادر خودم،
پسرای زن پدرم، 3 هستم،
من و مادرم یه خانواده،
دایی و خانمش، بچه ندارم،
اونام خانوادن دیگه،
ما 5 نفر،
بابا و ماما،
خواهرم و مامان بزرگ،
دوستم فرزند خونده دارم،
اینم یه مدل خانواده است،
یه همه دارم با ما زندگی،
خیلی دوستش دارم.
پدر خانواده نانآور
دیگه، خیلی فرق،
یه وقت اینجوری بوده،
تربیت بچه‌ها بیشتر با مادر،
البته خب طبیعی،
اما پدر هم نقش مهمی داره،
ببین خونه ما
نه اجازه نداره،
باید به مامانم
کمک کنم.
رشد جسمی و روحی کودکان
در خانواده شکل میگیره.
اعضای خانواده باید به رشد همدیگه کمک کنن.
اصلا آسون نیست.
باید ایثار کرد.
مامانم میگه اینا وظیفه
وظیفه چیه؟
یعنی تو خونه؟
همه باید یه کارایی انجام بده.
همه خوشحال بشه.
خانواده منو انتخاب نمی‌کنه.
ولی با عشق و تحمل
میشه به اهداف بالایی رسید.
در خانواده میشه به اهداف بلند رسید.
سختی ها رو با هم گذروند.
خود خانواده نیست.
بیشتر هم
اصلا صمیمیتی نداره.
محیط غم انگیزه.
چرا اینجوری شده؟
والدین وظایفشون رو فراموش کردن.
ولی بچه‌ها با تلاش خودشون موفق شدن.
اگه خواهرمون نبود ما از بچه‌های کار
تو خیابونا آشغال جمع می‌کردیم.
داداشم میره کار می‌کنه.
ولی اصلا خوشحال نیست.
خیلی به هم کمک می‌کنه.
نه اینکه بحث و دعوا نداشته باشن.
بعضی وقتا قهرم
ولی عاشق هم.
همه جوره پشتیبان همدیگه.
خانواده یعنی چی؟
یعنی عشق، آرامش،
یعنی انگیزه، حمایت،
یعنی احترام، صمیمیت.
یعنی یه درخت با شاخه‌های پراکنده.
اما با ریشه قوی.
خانواده اتصالی به گذشته،
پلی به سوی آینده.
امروز در بولتن به خانواده می‌پردازیم. اصلی ترین نهاد جامعه. اگر مایلید نظرات و انتقادات خودتون رو با ما مطرح کنید، با همون تماس بگیرین. با شماره تلفن 201-703-671-828-828. پاراگراف برنامه ای از پارسا فنایان با موضوع خانواده آماده پخشه. پارسا نوشته ای از شهرزاد رفیعی رو اجرا می کنه.
پاراگراف. خانواده چیز عجیبیه، چه اون خانواده کوچیکی که داریم و از چند نفر تشکیل شده، چه اون خانواده بزرگمون که کل ایل و تبار رو در بر میگیره. اصلا هر چقدر بیشتر و بیشتر به اون فکر میکنم بیشتر برام عجیب میشه که چطور دو تا آدمی که شاید اصلاً همدیگر رو هم خوب نمیشناسن، قلبشون میکوبه، شیفته یه هم میشه و با هم چیزی میسازن به اسم خانواده. از این بهتر داشتن یه خانواده خوبه. گوشه و کنار خاطره ها رو که نگاه میکنیم، هر جایی که چشم میندازیم، هر طرف که عکسی نوشته یا یادگاری هست و ربطی به خانواده داره، شیرین و دوست داشتنیه. آدم رو با خودش به یک دنیای دیگه میبره، دنیایی که میشه اون رو با زیبایی تعریف کرد. بی خیال تمام تعریف های روانشناسانه، جامعه شناسانه و کارشناسانه از خانواده. خانواده رو ما انتخاب نمی کنیم، اما چیزی رو که درونش هست با هم می سازیم. چه غذای خوشمزه باشه و چه خاطره های خوب، چه ساختن یک زندگی عالی باشه یا حتی دعواهاش. در نهایت خانواده اونجاییه که به اون پناه میبریم. زمانی که خسته یا گرسنه ایم، یا زمانی که درد داریم یا شاد و پر انرژی هستیم. میدونین تصویرش برام اینطوریه، کسی موفق و خوشحال روی سن ایستاده و با صدای بلند از خانوادهش تشکر میکنه چون مشوقش بوده، کمکش کردن، هیچ وقت حمایت و همراهیشون رو از او دریغ نکردن. خانواده برای من اینطور تعریف میشه. اینا خیلی کلیشه است، نه؟ خب بیاین کمی واقع بین تر باشیم. بعضی اوقات خانواده ها به این خوبی نیستن. گاهی اوقات وقتی انتخابمون رو بهشون میگیم عصبانی میشن، درکش نمی کنن. گاهی اوقات اونقدر از خانوادهمون متفاوتیم که انگار یکی از کره مریخ اومده و دیگری از زمینه. حرف همو نمیفهمیم. گاهی علاقه مندی هامون خیلی فرق داره. یکی دوست داره خودش رو با سریال های بی محتوای تلویزیون خفه کنه و دیگری کتاب های روشن فکرانه از دستش نمیافته. اینم یه جورشه. هممون هم اینطور خانواده ای دیدیم. میدونین ته تهش هر کاری که بکنیم ژنتیک رو نمیتونیم تغییر بدیم. تربیت عمیق چندین و چند ساله رو نمیتونیم تغییر بدیم. وجودمون ترکیبی از وجود اعضای خانوادهمونه. اون چیزایی که در خودمون میبینیم و ازش متنفریم. اونایی که نمیتونیم تحملشون کنیم، مثل واکنش هامون وقتی میترسیم یا عصبانی هستیم یا زمانی که فشار کاری بالاست و هر چیز دیگه ای. میدونی دقیقا همون لحظه ای که از یکیشون چیزی میبینیم و به خودمون میگیم من عمرن هرگز اینطوری نخواهم شد، تبریک میگم چون دقیقا همون شدیم. راه ساده تر اینه که بپذیریم، همون راهکار همیشگی و دلخواه مشاورها، پذیرش. ولی باید قبول کنیم به عنوان اولین قدم واقعا راهکار خوبیه. مرحله اول اینه، این خانواده منه و کلی ویژگی خوب و بد رو مثل میوه های تره بار در ظرف من ریخته. حالا تصمیم با منه که خوبهاش رو چیکار کنم و بدهاش رو چیکار.
خانواده در لغت معانی بسیاری داره، مثل خاندان، دودمان، تبار و فامیل. در فرهنگ عمید آمده، خانواده کوچکترین واحد اجتماعی شامل پدر، مادر و فرزندان آنهاست. اما خانواده در میان افراد جامعه معانی و شکل‌های مختلفی داره. بعضی ها معنی کلاسیک اون رو به عنوان خانواده میشناسن، یعنی مادر، پدر و فرزندان. بعضی ها والدین مجرد و فرزندان رو خانواده میدونن. برای خیلی ها خانواده به معنای زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگه، چرا که جای پدر و مادر خالیه، و یا خانواده متشکل از پدر، مادر و فرزندان به اضافه پدر بزرگ و مادر بزرگ یا خاله و عمه و مانند اینها. زوجی که کودکانی رو به عنوان فرزند خوانده میپذیرن هم یک خانواده محسوب میشن. و اخیراً در بعضی از جوامع دو مادر یا دو پدر و فرزند خواندگانشون یک خانواده به حساب میان. خیلی ها هم خانواده رو محدود به روابط خونی میشناسن و بالاخره بعضی ها هستن که به عللی در هیچ کدوم از انواع خانواده ها قرار نگرفتن و از کودکی خانواده‌ای نداشتن و به ناچار در مراکز دولتی رشد و تحصیل کردن و وارد اجتماع شدن. اونها مسئولین اون مراکز و سایر کودکان رو خانواده خودشون میدونن. یادی از گذشته، برنامه ی از آزاده جاوید آماده پخشه. هومن عبدی داستانی از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته.
دخالت کنیم یا نه؟ اگه از من بپرسن خانواده رو تعریف کنی، در جواب فقط میگم خانم جان، چون خانم جان یعنی عشق، یعنی همدلی، یعنی پشتیبانی، یعنی خانواده. مادر و پدرم هر دو شاغل بودن و در واقع ما بچه ها رو خانم جان بزرگ کرد. صبح که از خواب پا می شدیم، هر دو رفته بودن سر کار و ما مثل جوجهی که دنبال مادرش راه می افته، دنبال خانم جان از این اتاق با اون اتاق می گشتیم تا پیداش می کردیم. معمولا تو اتاقش داشت روزنامه و مجله می خوند یا رادیو گوش می داد. تا ظهر که مادرم از سر کار بیاد، خانم جان به ما صبحونه می داد، برامون قصه می گفت، با همون بازی می کرد و بیشتر وقتا هم از خاطرات بچگی و جوونی خودش یا بچگی بابامون تعریف می کرد. انقدر شیرین حرف می زد که اغلب با اصرار ازش می خواستیم یه خاطره رو بارها و بارها تکرار بکنه. مادرم که می رسید خونه کلی کار داشت، اما خانم جون تا یه چایی تازه دم بهش نمیداد، اجازه نمیداد کاری بکنه. بعد مادرم میز نهار رو آماده میکرد و صبر میکردیم تا حدودای ساعت 2 که پدرم هم از سر کار بیاد خونه. اینم قانون خانم جان بود که نهار و شام رو همگی باید دوره هم میخوردیم. وقتی ما بچه مدرسه ای شدیم، خانم جان تا برگشتن ما از مدرسه تو خونه تنها بود. برای همینم برای خودش برنامه گذاشته بود که گاهی به دیدن فامیل بره یا یه سری به دوست آشناهای قدیمیش بزنه. رو همین حساب وقتی دوره هم بودیم، تعریف کردنی زیاد داشت. یه روز وقتی از مدرسه برگشتیم، دیدیم خانم جان خونه نیست. مادرم گفت خانم جان رفته خونه یکی از آشناهاش، زنگ زد و گفت نهار هم اونجا میمونه. این اولین باری بود که خانم جان سر میز نهار نبود و همگی برامون عجیب بود. طرفای عصر خانم جان اومد و ما بچه ها با خوشحالی رفتیم استقبالش. اونم تحویلمون گرفت، ولی معلوم بود که از یه چیزی ناراحته. سر میز شام پدرم بهش گفت مادر چی شده؟ سرحال نیستی؟ خانم جان گفت آره مادر، امروز ماجرای پیش اومد که خیلی بابتش ناراحت شدم. راستی بگم فردا هم نیستم. مادرم گفت اه خانم جان چرا؟ چیزی شده؟ خانم جان گفت آره دخترم، امروز رفته بودم دیدن اون شهلا خانم که میدونی از دوستای قدیمیمه. تازه نشسته بودیم به صحبت که زنگ زدن و دخترش و نوش اومدن و از قیافه دخترش و اون ساک تو دستش معلوم بود که برای قهر اومده. طفلک شهلا خانم رنگ از روش پریده بود. دخترش اومد نشست و شروع کرد به درد دل. اینطور که میگفت تمام زندگی شده خونه‌داری و بچه داری. از این یه نواختی خسته شده و دلش میخواد یه پیشرفتی بکنه. هر تصمیمی میگیره شوهرش مخالفت میکنه. دختر با استعدادی هم هستا. قبل از ازدواج ساز میزده، حالا تصمیم گرفته دوباره بره کلاس موسیقی، شوهرش میگه نه. میخواد گواهینامه بگیره، شوهرش میگه نه. میخواد زبان بخونه، میگه نه. بهش میگه میخواستی همه این کارا رو خونه بابات بکنی. نمیدونی مادر، یه حالی شدم که نگو. طرفای عصر شوهرش اومد دنبالشون. اخماش تو هم بود و نمیخواست بیاد بالا. بالاخره شهلا خانم دخترش رو راضی کرد که با شوهرش بره. وقتی رفتن نشست به گریه کردن. میگفت تو که یادت این دختر من چقدر باهوش و با استعداد بود. کاش شوهرش نداده بودم. گفتم شهلا جان این چه حرفیه؟ هر کسی باید خانواده خودش رو تشکیل بده. بگو ببینم شوهرش چی کار است؟ گفت مغازه داره. منم آدرس مغازه‌شو گرفتم و فردا میخوام برم پیشش. مادر و پدرم جا خورد. پدرم گفت مادر جان میخوای بری پیشش چی بهش بگی؟ اگه گفت شما دخالت نکن چی؟ خانم جان گفت میخوام بهش بگم یک انسان از لحظه‌ای که دنیا میاد تا وقتی از این دنیا میره باید پیشرفت بکنه. باید همیشه و هر روز تلاش کنه چیزای جدید یاد بگیره. چه وقتی تو خونه پدرشه، چه وقتی تو خونه خودشه. تو خونواده تشکیل دادی، یعنی جایی که هم خودت هم زنت هم بچه‌هات باید پیشرفت کنین و کمک هم باشین، نه اینکه زنجیر باشید به دست و پای هم دیگه. اینا رو میگم، اگه گفت شما دخالت نکن اون وقت پا میشم میام. پدرم خندش گرفته بود و گفت باشه مادر، باشه، موفق باشی. فردا سر میز نهار همه منتظر بودیم خانم جان ماجرای ملاقاتش رو با داماد شهلا خانم تعریف بکنه. خانم جانم خودش رو زده بود به اون راه و هی حرفای دیگه میزد و همین که انقدر سر حال بود معلوم بود موفق بوده. بالاخره گفت و اما امروز. همه با هیجان سر و پا گوش شدیم و پدرم گفت خب. خانم جان ادامه داد رفتم مغازه داماد شهلا خانم. باز پدرم گفت خب. خانم جان رو به مادرم گفت دخترم قرمه سبزیت عالی شده ها، حسابی جا افتاده. همه گفتین خانم جان بگین دیگه. خندید و گفت آخه قرمه سبزی رو دیدم، یادم افتاد به یکی از حرفایی که به این آقا زدم. بهش گفتم ببینم خوبه به خانومت بگی امروز قرمه سبزی درست کن، اونم بگه میخواستی قرمه سبزیاتو خونه بابات بخوری؟ بهش گفتم ترقی و پیشرفت مثل غذا میمونه برای روح انسان. هر انسانی مخصوصا یک مادر باید برای پیشرفت خودش تلاش بکنه تا بتونه بچه های شایسته تری تربیت بکنه. آره مادر خیلی صحبت کردی، اصلا هم نگفت شما دخالت نکن، برعکس خیلی هم تشکر کرد. حالا امیدوارم واقعا تأثیری داشته باشه دیگه. مادرم گفت خانم جان حرف شما حتما تأثیر داره، حرفی که از دل بر بیاد حتما به دل میشینه. اگه وجود شما نبود مگه من میتونستم شغلم رو حفظ بکنم؟ شما همیشه همراه و مشوق من بودین. پدرم خندید و گفت یه اشاره یه همچین ظریفی هم به نقش کمرنگ من بکنی بد نیستا.
در آیین بهائی موضوع وحدت در خانواده اهمیتی اساسی داره، چرا که پایه و اساس آرمان اصلی این آیین یعنی وحدت عالم انسانی به شمار میاد. یکی از عوامل اصلی در تقویت وحدت خانوادگی مشورت صمیمانه ذکر شده و شرط ترقی و پیشرفت یک خانواده وجود محبت و تفاهمه. همبستگی و وحدت باعث میشه که کارها با نظم و ترتیب انجام بشه و آرامش و آسایش بر خانه اونها حکم فرما باشه. در این صورت اعضای خانواده میتونن از امنیت و اطمینان خاطر برخوردار باشن. مقام و مرتبهشون روزافزون و عزت و احترامشون پایدار باشه. برعکس اگر نفرت و دشمنی در خانواده راه پیدا کنه، احتمال فروپاشی اون خانواده بسیار زیاد خواهد بود. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند: محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. امیدوارم خونه هاتون غرق در نور محبت باشه. در برنامه ما مردم نازنین که نوید توکلی تهیه می‌کنه، باز هم او و میهمان برنامه‌اش ارسطو رحمانیان درباره موضوع برنامه از دیدگاه جامعه شناسی صحبت می‌کنند، یعنی درباره خانواده. بشنویم.
ما مردم نازنین، سلام و درود به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم. به 50th قسمت از ما مردم نازنین خوش اومدید. این هفته قراره که با دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، درباره خانواده صحبت کنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی. امیدوارم خودت و خانوادت خوب و سرحال باشید. در مورد خانواده اگه ممکنه با تعریف و ریشه یابی شروع کنیم. اینکه خانواده اساساً یعنی چی و از چه زمانی مفهوم خانواده مطرح شده و این مفهوم در گذر زمان چه تغییراتی داشته؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما، خانواده گلتون و شنونده های خوب برنامه و البته خانواده هاشون.
خیلی ممنون.
کلمه خانواده یا همون ترجمه فامیلی از لغت یونانی فامیلیا یا فامولوس به معنی مستخدم و برده گرفته شده. از نظر تاریخی فامیلی به نوعی اتحاد خانوادگی گفته میشه که افراد آزاد و برده رو با هم شامل میشه. البته تو برخی فرهنگ‌ها این مفهوم شامل حتی اموال خونه هم میشه. بنابراین این مفهوم بیشتر شامل تعداد افراد دخیل در امر تولید زیر یه سقف بوده تا لزوم وجود پیوند خونی میان افراد. در زبان فارسی خانواده به معنی دودمان، خاندان، اهل و عیال، خانه و اسباب خانه و حتی دولت و ثروت و ایناست. مفهوم خانواده در روزگار دور بیشتر حول مفهوم یک واحد تولیدی اقتصادی خودکفا بوده و کلیه افراد از ارباب تا برده و والدین و فرزندان و نوه ها و اینها همه دور هم در واقع به فعالیت اقتصادی زیر یک سقف میپرداختن، به این میگفتند خانواده. اما در گذران تاریخ این مفهوم دستخوش تغییراتی شده که امروز ما معمولا خانواده رو شامل پدر و مادر و فرزند که معمولا فرزند مجرد در واقع میدونیم که خب زیر یک سقف به نام خونه زندگی میکنن و پیوند اونا به خاطر روابط خونی و عاطفی معمولا محکمه. البته یه تعریفی هم سازمان آمار جهانی از خانواده داره که میگه دو نفر یا بیشتر که زیر یک سقف ساکن شدن و از نظر خودشون رابطه خانوادگی دارن، این میشه خانواده.
آها، خب چه عواملی این تعریف و شکل خانواده رو در طول تاریخ تغییر داده؟
بله، اندیشمندان منشأ این دیگرگونی‌ها رو عوامل مختلفی میدونن. اول لوپلی و ویلهام هانریش ریل در دوران گذر این دیگرگونی رو حاصل به وجود اومدن افکار آزادی خواهانه و برابری بین افراد که باعث افزایش حقوق فردی و نهایتاً فروپاشی اون شکل خانواده گسترده میشد میدونستن. یا بعدترا باخوفن میگه که اول انسان به شکل گروهی یا گلوار زندگی میکرده و بعد وارد اون مرحله از زندگی به شکل خانوادگی شده، که البته اول مادرها اهمیت ویژه‌ای داشتن، یعنی مادر سالاری بوده و بعد وارد مرحله پدر سالاری میشه. مورگان هم در تایید همین نظریه میگه که ریشه دگرگونی خانواده ها تو دگرگونی تکنولوژی و چگونگی شیوه کسب مواد غذایی بوده. جلوتر که میایم انگلس مثل باز همین باخوفن و مورگان یک عامل خارجی رو در واقع مؤثر میدونه بر دگرگونی خانواده که اون اصل مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری. نکته مشترک توی این دسته از نظریه‌ها هست اینه که گذر خانواده از مراحل تکامل به این نتیجه نتیجه ختم میشه که خانواده گسترده پدر سالار احتمالاً ابدی نیست و اون هم وارد مرحله بعدی میشه. و البته نظری مختلفی برای تحلیل این دگرگونی خانواده وجود داره. مهمترینش نظریه انقباض امیل دورکیمه. دورکیم معتقد بود که شکل خانواده در طول تاریخ دچار انقباض تدریجی شده، یعنی از شکل گروه سیاسی خانوادگی بزرگ به شکل خانواده پدر سالار، حالا اون در حالت روم قدیم مثلا در اومده و با تغییراتی نهایتاً به شکل این خانواده زن و شوهری یا همون خانواده هسته‌ای اصطلاحا هم میگیم که امروز متداوله تبدیل شده. در واقع طبق این نظریه گروه خانوادگی در اثر تفکیک‌های اجتماعی از یک واحد بزرگ دارای کارکردهای اقتصادی و حاکمیتی دیگه خارج شده و به شکل گروه صمیمی کوچیک زن و شوهری در اومده.
بسیار خب، و اگه میشه در مورد کارکردهای خانواده هم برامون صحبت کن.
خانواده کارکرد مختلفی داره دیگه، یعنی مهمترینش حالا فکر می‌کنم کارکرد تولید مثل و بقاست، اما کارکرد تربیت و جامعه پذیر کردن آدم‌ها مهمه، کارکرد ارضای نیازهای جنسی توی اون فرهنگ‌هایی که روابط جنسی خارج از خانواده آزاد نیست مهمه،
بله.
کارکرد تامین کننده سلامت جسمی، سلامت روانی افراد مهمه و خود کارکرد اقتصادی هم مهمه. اینا البته در طول تاریخ اولویت‌هاشون تغییر کرده، گاهی ممکنه کارکردی بهشون اضافه بشه یا ازشون کم بشه، اما به هر حال کارکرد جامعه پذیر کردن افراد توی دهه‌های قبل خیلی پررنگ‌تر از الان بوده. به نظر میاد که به واسطه اضافه شدن بعضی از نهادها و تخصصی‌تر شدن کارکرد آموزش و پرورش و تربیت، این کارکرد فعلا یکم در خانواده شاید نسبت به قبل چند دهه قبل کم رنگ‌تر شده.
بسیار خب، در طول صحبت‌ها اشاره داشتی به انواع مختلف خانواده. اگه میشه این انواع خانواده رو در طول تاریخ برامون نام ببر و توضیحی در مورد هر کدوم بده.
آها بله، من اینو اسپوردم فراموش کردم توضیح بدم که ما معمولا خانواده به ترتیب، یعنی میگیم خانواده گسترده، بعد خانواده صنایع خانگی، خانواده هسته‌ای که در اون شکل کارگری سابقش که البته هنوز هم هست، و خانواده بورژوازی که این شکل معمول فعلیه. این در واقع انواع خانواده است.
آها.
که تفاوتهایی با هم دارن. مثلا در خانواده گسترده ما میگیم اعضای خانواده دیگه شامل پدر و مادر و همسر و فرزند و نمیدونم مستخدمین و افراد سالخورده و بیمار، همه افرادی که تو اون واحد تولیدی مشغول تولید یا مصرف هستن میشه. اما در حالی که مثلا در خانواده های صنایع خانگی فقط پدر و مادر و فرزندانن، یا در بورژوازی همین شکل، یا مثلا شکل خونه در خانواده گسترده هم محل تولید بوده و هم مصرف، به اون میگفتن خونه،
بله.
در حالی که در صنایع خانگی محل تولید که با مصرف یکی بوده در خونه بوده، اون میشده شکل عمومی خونه، و دیگه به تدریج تا این شکلهای خانواده جدید همون در واقع فضای خصوصی خونه رو که ممکنه برای هر کدوم از افراد خونه فضای مستقلی خصوصی داشته باشه، اون رو میگیم خونه. و همینطور محل کار توی خانواده گسترده و خانواده صنایع خانگی خونه بوده، جزو خونه حساب میشده. در خانواده هسته‌ای یا کارگری اغلب کارخونه ها بوده، و توی فضای امروزی خانواده ها به هر حال جدا از خونه است، حالا در کارخانه یا هر جایی جدا. و یک نکته دیگه هم این که ارتباط اعضا در خونه تفاوت کرده. در خانواده گسترده خیلی بروز احساسات و اینه نبوده و پدر سالاری مطلق بوده. در صنایع خانگی هم باز هم احساسات بروز کمی داشته. در خانواده هسته کارگری نسبتاً سرد بوده به خاطر اینکه پدر اصلا خونه نبوده. اما در خانواده های فرم جدید که حالا اصطلاح میگیم بورژوازی، گرم و صمیمانه است. در مورد تربیت فرزندان تغییر ایجاد شده، استقلال فرزندان مسلما از خانواده گسترده به خانواده بورژوازی از صفر به استقلال خیلی بالا تغییر کرده. البته تو این دسته‌بندی بیشتر عناصر متداول معمولا در نظر گرفته میشه، در حالی که خانواده های دیگه هم هستن، یعنی خانواده های چند همسری، خانواده هایی که دو جنس یکسان با هم تشکیل میدن، اینا همه از نظر مرکز آمار هم جزو خانواده حساب میشه که حالا متداول نیست، حالا یا در گذشته بوده منسوخ شده یا پدیده های جدیدتری هستن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. و آخرین سوال این که تو ایران کدوم یکی از این انواع خانواده رایج بوده و هست؟
تو ایران در زمان ایران باستان شکل خانواده گسترده بین عموم رایج بوده، اما همین شکل هسته‌ای بین طبقه اشراف بوده. بعد از اینکه اسلام وارد ایران میشه، کم کم برخی ارزش‌های مذهبی روی شکل خانواده تأثیر گذاشته و به تدریج تا دوران معاصر که میاد تغییرات بیشتر شده. مثلا وسعت خانواده کمتر شده به خاطر شهرنشینی، رشد پزشکی و امکان کنترل موالید، وضعیت اقتصادی که ضعیف‌تر شده. اینها به هر حال مجموعاً موالید کم شده و وسعت خانواده‌ها کمتر شده. سن ازدواج خب بالاتر رفته، در نتیجه شکل‌گیری خانواده‌ها به تأخیر افتاده. تقسیم نقش‌ها جزء چیزایی که تغییر کرده در ایران از زمانی که توی این یک دو دهه مخصوصاً زنان بیشتر وارد عرصه اقتصادی شدن، تقسیم نقش اتفاق افتاده و تغییرات در واقع نقش‌ها اتفاق افتاده و همینطور طلاق و از بین رفتن خانواده ها خب طبیعتاً بیشتر شده. یه علتش همین در واقع باز تغییر نقش ها بوده. در کل همون پدیده تخصصی شدن و ایجاد نهادهای جدید من فکر می‌کنم که یکی از مهمترین عواملیه که تا حدودی بر تغییر خانواده ها، تغییر نقش ها و حتی تغییر کارکردشون تأثیرات بسیاری گذاشته در ایران.
دوستان عزیز، با ما در واتساپ تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های پرژن BMS و رادیو پیام دوست با ما مطرح کنین. به شماره 201-240-560-2414. ببینیم رامان شکیب تهیه کننده برنامه نکته این بار برای ما چی داره. او نوشته ای از خودش رو اجرا میکنه.
نکته.
دو
درست وقتی که خیلی عالمانه بالای منبر رفته بودم و داشتم مبحث خانواده و اهمیت خانواده و زندگی در خانواده و ارکان خانواده رو در مهمونی کوچیک خانوادگی البته قبل از کرونا به صورت خیلی کلی و سطحی شرح میدادم، فرنود پسر 6 سالم پرسید بابا خانواده یعنی چی؟ دیدم قشنگ زد به ریشه. برگشتم و دیدم همه دارن نگام میکنن. فهمیدم اونا هم فهمیدن که پسرم زد به ریشه. خودم رو جمع جور کردم و یه نگاه به گوشیم و اسکرین شات های جستجوی اینترنتی قبلیم کردم و گفتم عزیزم سوال خوبی پرسیدی. خلاصه بخوام بگم در جوامع انسانی خانواده به گروهی از افراد گفته میشود که با یکدیگر از طریق همخونی، تمایل سببی یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارن. بعدم نگاه عاقلا در صفیه پسرم رو به حال خودش گذاشتم و رومو کردم اون طرف و خطاب به بقیه افراد مهمونی گفتم بله داشتم میگفتم اصولا افراد در خانواده بابا زیر دیپلم بلدی صحبت کنی؟ این صدای پسرم بود. دستی به سرش کشیدم و گفتم پسرم بابا داره صحبت میکنه. که جمشید خان با جناقم که گویا خیار چهارمش داشت خرچ خرچ میجوید گفت آقا جواب بچه رو بده پسرت زشته. بعدم تکه خیاری رو که سر پی پسرته از دهنش خارج شده بود و صد سیبیلای پرپشتش رو رد کرده بود و روی موهای تو با خانم افتاده بود برداشت و گذاشت دهنش. گفتم پسرم وابستگی خونی یعنی یک گروه از افراد مثل من و تو و مامان و خواهرت و رابطه سببی مثلا تو و پسر عموت و دختر خالت. حالا بذار ما بزرگترا به حرفمون برسیم. پسرم گفت چرا از اون وابستگی از طریق مکان زندگی مشترک مثال نمیزنی؟ جمشید خان یه موز برداشت و گفت ماشاءالله مثل خودت دانشمنده. تو با خانم از ترس موز جمشید خان بلند شد و رفت دورترین جای مهمونخونه روبروی جمشید خان نشست و گفت قربونش بشم من با استعداده جواب بچه رو بده. گفتم پسر گلم بعضی آدما چون یه جای مشترک زندگی میکنن به هم وابسته هستن و توی تعریف خانواده جا میگیرن. پسرم گفت نه بابا غیب گفتی اینو که همه فهمیدن. میگم مثال بزن. یکم این پا اون پا کردم یه چش ابرو به همسرم بسیری جون اومدم که یعنی جمع کنیم بچه رو. بسیری جون گفت بیا فرنود جون بیا بریم چرخای تریلی تو بشماریم ببینیم چند تاست. فرنود گفت نخود سیا. جمشید خان زد زیر خنده. سریر خانم خواهر خانم بنده و همسر جمشید خان که داشت هلو انجیریا رو از لای سیبیلای پر از موز جمشید خان هول میداد تو ترسید و کشید عقب. فرنود گفت آیا میشه گفت پروانه دختر خالم که رفته خارج با تعمیرکار خونه شون که چند ماه داره تلویزیون خونه رو تعمیر میکنه و بیرون نمیره به خاطر وابستگیشون به تلویزیون توی تعریف خانواده جا میگیرن؟ جمشید خان چند تا سرفه زد و پوست هلو انجیریا افتاد تو بشقاب توبا خانم. توبا خانم از جاش بلند شد و رفت پشت دیوار نشست. جمشید خان گفت چی میگه این بچه؟ سریر خانم گفت نه عزیزم پروانم که تلویزیون نداره. جمشید خان گفت دارم میگم چی میگه این بچه؟ من گفتم جمشید خان فرنود حتما اشتباه میکنه. فرنود گفت بابا پروانه رو میگم ها همون که دیشب داشتین عکساشو. بسیری جون گفت خب دیگه فرنود وقتشه ببینیم چرخای تریلی چند تا پیچ داره که همه رو زب در چار کنیم و ببینیم کلا تریلی روی چند تا پیچ راه میره. گفتم تریلی ها چهار تا چرخ نداره. بسیری جون گفت تریلی بزنه بهت. فرنود خندید. جمشید خان گفت اون هندونه رو بده به من. یه قاش گذاشت دهنشو ادامه داد چی میگه این بچه؟ سعیر خانم به بسیری جون گفت 100 بار گفتم اینستاگرامو از جلوی بچه جمع کن. بسیری جواب داد 100 بار گفتم برای جمشید خان اینستاگرام نصب کن چشم گوشش باز میشه. من ادامه دادم بله در اصول خانواده صداقت و عدم پنهانکاری از واجباته. بسیری جون گفت حالا درست در این شرایط باید این مبحث رو باز میکردی؟ فرنود گفت بابا گفتم عزیزم شما خیلی موثر بودی در خانواده بیا این گوشی رو بگیر برو مورتال کامبتتو بازی کن. توبا خانم اومد و از روی میز خیلی سریع قاچ هندونه برداشت و دوید رفت پشت دیوار. جمشید خان که دهنش تازه خالی شده بود گفت چی گفت این بچه؟ سعیر خانم گفت خواستم بهت بگم نشد پروانه با یکی آشنا شده حالا قرار خودش باهات صحبت کنه. جمشید خان گفت در چه حد آشنا شده؟ سعیر خانم گفت حالا خودش صحبت میکنه. من گفتم جمشید خان بعد به دلتون راه ندید دختر بزرگی شده برای خودش. اصولا مسئولیت پذیری در خانواده مخصوصا در قبال والدین بسیار مهمه و پروانه از این مهم آگاهه. جمشید خان که قاچ چهارمو میجوید گفت بله دختر من همه چیزو به والدینش میگه. اینجا من سرم شلوغ بوده و نشد باهاش صحبت کنم و خب شما هم زودتر فهمیدید. بعد با حالتی خیلی تصنعی شروع کرد به خندیدن. همه ما با اینکه میدونستیم اصلا اینجا خنده جایی نداره زورکی خندیدیم. من ادامه دادم با اجازه بسیری جون خواستم بگم مثال بارز مسئولیت پذیری در خانواده همین خانواده شماست جمشید خان. پروانه خانم با اینکه از شما دوره ولی تربیت شما توش ریشه دوونده. وسط حرفم فنو دوید اومد و گفت بابا من اشتباه کرده بودم پروانه اصلا تلویزیون نداره. به جمشید خان گفتم عرض نکردم. فنود ادامه داد تلویزیون این آقاهه بود نگاه نتفلیکس دارم با هم رو کاناپه دراز کشیدن فیلم میبینن. حتی سیبیلای پرپشت جمشید خانم نتونست جلوی انفجار هندونه و پرتاب هستاش به سمت پیشونی توبا خانومو بگیره. جمشید خان بلند شد و گفت چی میگه این بچه؟ من گفتم اشتباهی ویدیوی بازاریابی کاناپه رو تو اینستاگرام دیده فکر کرده پروانه خانومو دیده. سریر خانم گفت نه اصلا هم اشتباهی ندیده آخه دخترم بازیگر فیلمای تبلیغاتیه. گفتم سریر تریلی از روز رد بشه. بسیر جون گفت با خواهرم درست صحبت کن نه که دک دهن خار مادر خودت همیشه چفت داره. گفتم بسیر جون. جمشید خان گفت ببینم نمونه کار دخترمو. فرنود با موبایل دوید طرفش. توبا خانم با دستمال آشپزخونه صورتشو خوش کرد همونجا تو آشپزخونه نشست. ادامه دادم الان بسیر جون ناراحته ولی در خانواده ما شایستگی رابطه‌ای و یک پارچگی حرف اولو میزنه. جمشید خان همونطور که نمونه کارهای دخترشو میدید میخندید. فرنود میگفت عمو لطفاً ورق نزن. عمو لطفاً اسکرول داون نکن. سعیر خانم آروم به ما گفت خدا رو شکر به خیر گذشت. بسیر جون همینطور که به من چش قره میرا گفت بذار برسیم خونه معلوم میشه. گفتم بسیر جون من به عنوان یک شوهر نمونه در برابر شما مسئولم. بفرمایید جبران کنم. جمشید خان محکم زد پشت فرنود گفت همین خوبه عمو. زومم میشه؟ فرنود معذب ما رو نگاه میکرد. سعیر خانم گفت نه این خیلی حالش خوب شده. فرنود با قیافه‌ای متحیر اومد پیش ما. جمشید خان همینطور که میخندید گفت حالا من همینطور که دارم نمونه کار میبینم اقلا اون شیرینی ناپلئونی رو یکی بده من گشنگی مردیم. همه بلند شدیم، من شیرینی رو تعارف کردم، بصیر جون فرنود رو برد تو اتاق، سریر خانم رفت چای بریزه و توبه خانم لباسش رو پوشید و از خونه رفت بیرون.
و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت عبدالبها می‌فرمایند ملاحظه نمایید هنگامی که در یک خانواده همبستگی و وحدت موجود باشد چگونه اموران اداره و هدایت می شود، اعضای آن چه پیشرفتی می نمایند و چگونه در این عالم فانی سعادت و کامرانی حاصل می کند. امور و احوالشان منظم است، از آرامش و آسایش برخوردارند و از امنیت و اطمینان بهره بردار. موقعیتشان پر اطمینان است و موقفشان سبب غبطه دیگران. چنین عائله‌ای روز به روز مقام و مرتبتش افزون گردد و عزت و حرمتش مستدام شود. و نیز می‌فرمایند اگر محبت و وفاق در خانواده استقرار یابد آن عائله ترقی خواهد کرد، نورانی و روحانی خواهد شد، اما اگر عداوت و انزجار در آن موجود باشد انهدام و اضمحلالش قطعی و حتمی است. همچنین فرمودند آثار مضر اختلاف و انشقاق را در یک خانواده ملاحظه نمایید، سپس به عنایات و برکاتی هم که شامل حال عائله‌ای که میان اعضای مختلف آن روح وحدت و اتحاد حاکم است بیاندیشید. چه منافع و برکاتی لاحتوسا بر خانواده عظیم انسانی نازل می شود اگر وحدت و اخوت در بین آنان مستقر می گشت. در این قرن مبارک که نتایج کریمه اتحاد و آثار سقیمه اختلاف چنین واضح و مبرهن است، وسائل و وسائط تحقق و استقرار محبت و وحدت جهانی در عالم انسانی نمودار گشته. و نیز فرمودند برای یک انسان مهم است که عائله‌ای تشکیل دهد. شخص مادامی که جوان است به علت غرور جوانی اهمیت این مسئله را درک نمی کند، اما وقتی که پا به سن گذاشت این امر سبب تأسف او خواهد شد. در این امر مبارک حیات عائله باید حیات ملائکه سما باشد، حیاتی مملو از سرور و نشاط روحانی، حیاتی مزین به وحدت و موافقت و توأم با دوستی و صمیمیت چه عقلانی و چه جسمانی. منزل باید مرتب و منظم باشد، نظریات و افکارشان باید مانند اشعه شمس حقیقت باشد و چون تلألؤ نجوم بازغه در آسمان پروسعت. باید همچون دو مرغ بر شاخسار شجر محبت و وفاق نغمه سرایی کنند. بایستی همواره از شادی و شعف به اهتزاز آیند و سرچشمه سعادت و مسرت برای دیگران گردند، برای سایرین نمونه و مثال باشند و نسبت به همه خلوص و محبت حقیقی ارائه کنند و فرزندان خود را طوری تربیت نمایند که سبب افتخار و اشتهار خانواده گردد.
دوستان، به صفحه تلگرام ما مراجعه کنین و برنامه های ما رو بشنوین به آدرس @persianbmscontact. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.